ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان را برای اشتراک در یک نشست بین المللی دعوت کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان شام دیروز خبر داد که این دعوتنامه در پایان ملاقات سفیر روسیه با مولوی عبدالکبیر به او سپرده شد. روسیه از این مقام کابینه طالبان خواسته که در اجلاس جهانی که قرار است در کازان مرکز تاتارستان برگزار شود اشتراک نماید. هرچند اجندا و تاریخ دقیق برگزاری این اجلاس واضح نشده، اما کازان روز پنجشنبه همین هفته و همچنان در نهم ماه جون میزبان اجلاس رابط بین المللی سیاسی و علمی خواهد بود. در ماه سپتامبر سال گذشته کازان میزبان اجلاس به نام فارمت مسکو بود که در آن سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی اشتراک کرده بود. اتاقهای تجارت افغانستان و ترکمنستان و تاجران دو کشور دیروز بیش از 10 قرارداد و 2 تفاهمنامه با همدیگر امضا کردند. یک گردهمایی برای امضای این توافقنامه ها در هرات برگزار شد. وزارت تجارت حکومت طالبان نوشت که این توافقات درباره مواد ساختمانی از جمله سیخ گل، رنگ تعمیرات، سنگ مرمر و همچنان مواد خوراکی است. اعلامیه اثقال تاجران و صنعتکاران افغان و ترکمن میگوید که یک فرصت خوبی برای گسترش رابط تجارتی افغانستان و ترکمنستان مهیا شده و جانبین باید از آن استفاده عظمی کنند. وزارت مالی حکومت طالبان از کشف و ضبط 10,000 تن مواد قاچاقی در سال گذشته 1402 هجری شمسی خبر می‌دهد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در کلیپ صوتی که دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نشر کرد گفت که ریاست گمرکات بیش از 179 هزار تن مواد بیکیفیت ممنوعه غیر محصولی و قاچاقی را ضبط کرده است. وی گفت که این اقلام شامل مواد طبی، زراعتی، دوای یونانی، مواد خوراکی، مواد مخدر و غیره از کشورهای همجوار از راه‌های غیر رسمی به کشور وارد می‌شود. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان نیز هفته گذشته گفت که 20 تانکر نفت بی‌کیفیت را دوباره به ایران مسترد کرده است. این اداره در گذشته هم از مسترد کردن 10 تانکر نفت که بی‌کیفیت بود به ایران خبر داده است. در رده‌بندی جدید فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا، تیم فوتسال افغانستان در جایگاه 30 در جهان قرار گرفت. افغانستان یک سال پیش در جایگاه 100 قرار داشت. افغانستان با شکست دادن به عراق، قرقیزستان و بحرین در مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا به این پیشرفت دست یافت. تیم افغانستان با کویت مساوی کرد و از ایران و تاجیکستان شکست خورد. افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا که 28 اپریل در تایلند با پایان رسید، در بین تیم‌های آسیایی مقام پنجم را به خود اختصاص داد و توانست به جام جهانی فوتسال راه یابد. برزیل اولین تیم فوتسال جهان، پرتغال دوم، اسپانیا سوم و ایران چهارم است. والی جدید ایالت بلوچستان پاکستان برای گفتگو با مخالفان مسلح آمادگی نشان داد. شیخ جعفر مندوخیل میگوید اگر بلوچ‌های ناراضی می‌خواهند با حکومت گفتگو کنند، حکومت برای گفتگو آماده است. و روز دوشنبه هنگام ادای سوگند در مقر والی یا گورنر هاوس گفت که برای بهبود امنیت در این ایالت به گفتگو رو می آورد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود که در جامعه‌ای که روند گفتگو مسدود شود، جامعه جبر و ظلم گفته می شود. لذا راه مذاکره برای تقویت امنیت در این ایالت مهم است. ناامنی در بلوچستان در این اواخر افزایش یافته است. گروه‌های مسلح جدایی طلب نیروهای دولتی و کارمندان چینایی را هدف قرار دادند. آنها تا کنون درباره این اظهارات آقای مندوخیل کدام واکنش نشان ندادند. و اردوی اسرائیل شب گذشته حملات خود را بر شهر رفح در نوار غزه آغاز کرد. این حملات بعد از اجازه کابینه اسرائیل آغاز شد. پیش از آغاز این عملیات گروه فلسطینی حماس اعلان کرد که طرح پیشنهادی قطر و مصر برای آتش بس را میپذیرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. اعلامیه روز دوشنبه حماس گفت که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه در تماس‌های تلفنی با صدر اعظم قطر و رئیس استخبارات مصر پذیرفتن طرح پیشنهادی آنها را اعلام کرد. یک مقام اسرائیل قبل از آغاز عملیات در رفح گفته بود که حماس نسخه تعدیل شده پیشنهادی مصر را پذیرفته که برای اسرائیل قابل قبول نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام نوشت که این پیشنهاد شامل نتایج دور از دسترس است که اسرائیل با آن موافق نیست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرائم UNODC می گوید که اعتراضات اخیر دهقانان در بدخشان نشان می دهد که ممکن آنها برای رفع نیازمندی های اولی خود امکانات لازم نداشته باشند. یک مقام ارشد این اداره ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته که افزایش تلاش ها برای ارائه کشت بدیل و کمک با دهقانان شاید یک راه حل باشد. دهقانانی که به کشت کوکنار اتکا داشتند سال گذشته 92% از درآمد خود را از دست دادند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
تصاویر اقمار مصنوعی نشان می‌دهد که تلاش‌های حکومت طالبان در کاهش تولید کوکنار موفق بوده، ولی این تلاش‌ها با مقاومت دهقانان روبرو شده که از وسیله کسب روزی خود محروم می‌شوند و برخی آنها حتی به قیمت جان خود در برابر این پالیسی ایستادگی کرده‌اند. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید که مناطق کوهستانی بدخشان هفته گذشته شاهد برخوردهای مرگباری بود که در آن به گفته پلیس محلی 2 نفر جان باختند. کوکنار در بدخشان فقط یک بار در فصل بهار حاصل گیری می شود و برخوردها هنگام رخ داد که واحدهای محو کوکنار در برخی مناطق دوردست این ولایت با از بین بردن مزارع کوکنار رو آوردند. پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته که روزهای جمعه و شنبه گذشته یک نفر در ولسوالی درائیم و دیگر در ولسوالی ارگو کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به اعلامیه قماندانی امنی حکومت طالبان در بدخشان اشاره می کند که در آن گفته شد که برخی مردم از دهقانان سوء استفاده کرده و آنها را به نزاع و برخورد در ارگو تحریک کردند. مردم منطقه در جریان نشست روز دوشنبه با نمایندگان طالبان که از سوی رسانه ها از جمله تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد، از نحوه عملیات تخریب مزارع کوکنار انتقاد کردند. غلام رسول نماینده معترضان در ولسوالی ارگو در این نشست چنین گفت:
سه باشونه حتی قای ترکتور زدن هموار کردن، کشته های گندم ترکتور رفت زیر پا کرد و داخل که یک بوته تایره بود دور کندنی رفت.
دهقانان از آنچه روش تبعیض آمیز در تخریب مزارع کوکنار خوانده می شود شکایت دارند و ادعا می کنند که مقامات طالبان از تولید غیر قانونی تریاک کسانی که با آنها رابطه خوبی دارند چشم پوشی می کنند. یک باشنده 29 ساله ارگو که نخواسته به دلایل امنیتی نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که واحدهای مبارزه با مواد مخدر در جستجوی محصولات پنهانی کوکنار به خانه ها حمله کردند و درها را شکستند و افزود وقت مردم مقاومت می کردند به سمت آنها شلیک می شد. قبل از اینکه کشت کوکنار با یک فرمان رهبری طالبان در سال 2022 منع شود، افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان محسوب می شد. بر اساس ارقام دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در افغانستان در سال گذشته 95% کاهش یافت، نتیجه‌ای که جامعه جهانی آن را ستایش کرد. اما دهقانان افغان که به کشت کوکنار اتکا داشتند سال گذشته 92% از درآمد خود را از دست دادند. عبدالله علیزی از فرا یک ماه پیش و قبل از بارندگی های اخیر به رادیو آزادی گفت که دهقانانی که تریاک کشت می کردند از یک سو از کم آبی و از سوی دیگر از عدم دسترسی به کشت بدیل خسارمند شدند.
اینا بیشتر متضرر شدند به خاطر از اینکه بیشتر اینا تریاک کشت می کردند و در حال حاضر از یک طرف سطح آبای زمینی بسیار پایین آمدند و از طرف دیگر آمو کشت بدیل مناسبی بر مواد مخدر هم تا به حال در اختیار آنها قرار ندارد.
دهقانان به کشت های بدیل تشویق شدند، اما هنوز هیچ کشت بدیل از لحاظ مالی نتوانسته که با کوکنار رقابت کند و این امر باعث شده که برخی دهقانان به کاشتن کوکنار در مزارع نسبتاً کوچکتری و دورتر از چشم مسئولان ادامه دهند. طبق گزارش ملل متحد، منع کشت کوکنار سبب شد که قیمت تریاک در یک سال تا ماه مارچ گذشته 124% افزایش یابد و به طور متوسط به 800 تا 1000 دلار فی کیلوگرم برسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بعد از اعتراضات اخیر در بدخشان گفت که فرمان محو کشت کوکنار به همه مناطق بدون استثناء گسترش می‌یابد. بدخشان سال گذشته نیز شاهد ناآرامی‌های مرتبط با محو کوکنار بود که منجر به کشته شدن یک نفر شد و حوادث مشابه در ولایت ننگرهار نیز رخ داد. یکی از مقامات ارشد دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته که این اعتراضات ممکن است نشان دهد که دهقانان منابع لازم برای حفظ نیازهای اولیه خود را ندارند، بنابراین فرصتهای کشت بدیل ممکن است به این وضعیت کمک کند. حکومت طالبان برای ارائه کشت بدیل و ادامه پالیسی محو کوکنار از جامعه جهانی خواستار کمک شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه دسامبر گذشته با خبرگزاری فرانسه گفت که دهقانان اکنون کوکنار کشت نمی کنند، اما آینده را نمی توان تضمین کرد چون مردم با مشکلات بسیار روبرو اند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره بین المللی مهاجرت IOM میگوید که برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه‌اش گفته است که بیش از 74,000 مهاجر افغان از 21 تا 27 اپریل از این دو کشور به افغانستان برگشت کردند. بیشتر در گزارش جاوید فیضی بشنوید.
اداره بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM می گوید که از 21 تا 27 ماه اپریل 74,291 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردند. IOM در تازه ترین گزارش هفتوار خود که روز یکشنبه منتشر کرده افزوده که 43,176 مهاجر از ایران و 32,115 مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشت کردند. گزارش این سازمان گفته که بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه به افغانستان افزایش یافته، اما در بخش از این گزارش آمده است که در این مدت بیش از 24,000 افغان دوباره به این کشورها مهاجرت کردند. IOM مشخص نساخته که چه تعداد این افراد به گونه اجباری و چی تعداد به گونه داوطلبانه برگشت کردند، اما از اواخر 2023 به این سو اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مهاجرین اخراج شده به افغانستان از مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی شکایت دارند. جمعه خان که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده و در کابل زندگی میکند میگوید با وجود اینکه هر از گاهی در پاکستان مورد آزار و اذیت پلیس قرار میگرفت، اما در افغانستان نیز با خانواده 6 نفرش با مشکلات زیاد مواجه شده است.
بلند خانه کرایی است، مشکلات اقتصادی، خوراک درست نیست، پوشاک نیست، کار نیست، دیگه امو بدبختی است، امو بیروزگاری است.
فواد ربانی باشنده شهر کابل که اخیراً از ایران به افغانستان بازگردانده شده بر رادیو آزادی گفت
اینجا چند مشکلات عمده هست که دامنگیری تمام مردم بیچاره مردم افغانستان هستن، یکی تمام مردم افغانستان که فعلا در افغانستان زندگی میکنن از فقر بیچارگی از بیکاری رنگ میبرن، زمینه کار برای هیچ کسی مساعد نیست و هر کسی که به هر کاری دست میزنن یک مقدار پولی بیچارگی که از ایران و از طلا و چیزی که در خانه داشتن فروختن دست به دکانداری و یک شغلی که زنن، چون اینجا تجربه قبلی نداشتن، تمامی او چیزهایشان هم گم میشه.
از عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد مشکلات مهاجرین بازگشته پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما در صفحه ایکس این وزارت نوشته شده که تنها به روزهای شنبه و یکشنبه 913 نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند که برای کمک به سازمان ملل و برخی سازمان‌های مرتبط دیگر معرفی شدند. بر اساس گزارش IOM بیشتر عودت کنندگان از ایران دارای اسناد معتبر معتبر مانند پاسپورت، ویزای ایران، کارت شناسایی و سایر اسناد مهاجرتی هستند. اما بر اساس این گزارش، مهاجرین بازگشته از پاکستان افراد دارای مدارک مهاجرتی کمتری هستند. این در حالی است که بر اساس گزارش بخش ایران رادیو آزادی رادیو فردا، احمد وحیدی وزیر داخله ایران روز یکشنبه گفت که در جریان یک سال گذشته 1,300,000 اتباع خارجی از این کشور اخراج شدند. قابل یادآوری است که اداره بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه‌ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. علی کوهستانی به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرن و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنهای ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصادم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغانها نداره، ایگه مکمل غلط است. افغانهای ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترسشان قرار میگیره. یک از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما و شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با او صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از کتاب است. یعنی هر کسی میخواد علاقه منده هست کتاب بخونه، دستخونه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست.
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری می‌کنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه های اجتماعی هستند دیگه. شبکه های اجتماعی فقط هم نمیتونه که مانی چیزی مطالعه شما. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگردی که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقط باز نمیشه که تو بگی فقط مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدیو مطالعه میکنی، هر کاری میگیره. کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره، میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخانه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت ها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن، چون جامعه ما بیشتر با همه چیز با نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقت مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است، یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه ها دارم می بینم اکثرا برای فقط تماشا می آیند، هرچند کمی تماشا هایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانان ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهند بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین و جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن. که اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشناهان میتونیم یک تشویقیه یا بسید یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده بنوانه که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و یک کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و به جوانان و جوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش باشنده شهر کابل است. او از دورانی که معلم صنف دهم بود برای ما قصه کرد که چگونه استادانش او را علاقمند و تشویق به مطالعه کردند
و همیشه به ما میگفتن که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخوندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده میگوید جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم، ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگاه از وقتا به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از فعالی بگذاری. همی تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفیتانه درمان کنه تیر میشیم. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همینجا پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیر یا همینه. رای همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده نمیتونی.
دوستان گرامی، عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا جوانا امروزه به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستن؟
خب ای که جوانا به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستن، من فکر میکنم دلایل گوناگونی دست به دست هم داده و این سبب شده که علاقمندی کم باشه یا بسیار در سطح پایین باشه. دلیل اولی که بحث قانون خانواده مطرح است. والدین متاسفانه توجهی آنچنانی و جدی برای کودکانشان در ایام کودکی، زمانی که اینا اتا به کودکستان میرن و بعدش در صنف اول و دوم و سوم تا چهار و پنج در مکاتب شامل میشن، اینا تشویق نمیشن، اینا تحریک و ترغیب نمیشن به کتابخوانی، هم در کانون خانواده هم در مکتب متاسفانه از طرف معلمین و آموزگاران، و این سبب میشه که اینا امین گونه عادت شوند، امین گونه بزرگ شوند و به جامعه تقدیم شوند و علاقمندی از ایام کودکی اینا ندارن. به خاطر کسی به اینا نبوده که اینا رو تشویق بکنه که اگر یک کتاب بخونه یا دو کتاب بخونه از طرف والدینشان تشویق میشن، حتی جایزه داده میشه. در کشورهای بیرون از افغانستان کتابخوانی در کودکستان آغاز میشه، کتابخوانی در صنف اول و دوم و سوم مکتب آغاز میشه، یک کتاب، دو کتاب هفته یک بار یا دو بار برای کودکا در اینجا داده میشه که برن خانه در پهلوی مضامین مکتبشان کتاب بخونن. اما در افغانستان متاسفانه نه در خانواده به این توجه میشه، نه در مکتب به این توجه میشه، نه در محیط به این توجه میشه، و این یک دلیل بسیار پررنگ هست که جوانا به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستند. دلیل دوم، متاسفانه تکنولوژی به ویژه رسانه‌های اجتماعی امروزه سبب شده که جوانا را، اکثریت جوانا را مصروف نگاه بکنند. حتی کودکان امروز به جای این که کتاب مطالعه بکنند، کتاب بخوانند، در موبایل گیم میزنند و جوانا و نوجوانا مصروف فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک شدند. ای کاش ما از این رسانه‌های اجتماعی، ای کاش ما از اینترنت، ای کاش ما از تکنولوژی معلوماتی استفاده مؤثر و مثبت بکنیم برای بلند رفتن معلوماتمان، برای آگاهیمان، برای انجام دادن کارهای خوب. ولی متاسفانه ما نکات منفی را میگیریم و شما مثالهایش، عواقبش و پیامدهایش در جامعه امروزی در افغانستان و بیرون از افغانستان میبینین که چه وضعیت هست امروز در تیک تاک و کیها در تیک تاک جمع شدن و اینا چی میگن و چی انجام میدن. این دلیل بعدی هست. دلیل سوم یه است که یک تعداد جوانا فکر میکنن که خب که احمد و محمود مطالعه کرد و کتاب خواند، از او چی جور شد که از ما جور شده. اینا به این نظر هستن که در افغانستان ارزش علم و دانش از بین رفته. اینا به این نظر هستن که وقتی ماستری هم بگیری در افغانستان باز هم ایچ هستی. و مثال میتن گروه حاکم را، طالبا را، که کدام از اینا باسواد هستن. حال در به مکتب برای اکثریت جوانا بسته هست، به ویژه برای دختر خانم های بالاتر از صنف ششم، اونایی که ماستری گرفتن، اونایی که دکترا گرفتن بیکار در خانه، و اونایی که بی سواد مطلق هستن در قدرت هستن و در مناسب و جایهای بسیار خوبی هستن. اینا رو وقتی جوانا میبینه این وضعیت را دل سرد میشه و به این فکر میفته که خب اگر من کتابم بخونم، مطالعه ام بکنم، مکتبم بخونم، پنتونم بخونم، ماستری ام بخونم، به درد من نمیخوره در جغرافیای به نام افغانستان، به خاطر از اینکه ارزش نداره اینجا علم و دانش. کتابخوانی در افغانستان ارزش نداره. آخرش هم این مردم آمدن روی قدرت و همه چیز را از ما گرفتن. بس ما که 16 سال یا 20 سال یا 25 سال دست خواندیم، باز هم برای من کس کار میته، برای من کس وظیفه میته، نه کدام جایگاه اجتماعی به خود تانستم بسازم و نه از لحاظ مالی تانستم خود و خانواده خود را حمایت بکنم. این دلیل سوم و دلیل دیگر هست. دلیل چهارم بحث رسانه ها هست. رسانه های دیداری، شنیداری، چاپی و برقی در افغانستان هم در 20 سال گذشته هم حالا هیچ برنامه تولیدی برای ترویج فرهنگ کتابخانی و مطالعه در افغانستان نداشت و نداره متاسفانه. ما میتونستیم در 20 سال گذشته برنامه های مختلف تلویزیونی، چاپی، برقی و شنیداری را تهیه بکنیم و جوانان را تشویق بکنیم به کتابخانی، به مطالعه. بود یک تعداد از رسانه ها کارهای سمبولی که انجام دادن، ولی بنیادی نبود، مستمر نبود متاسفانه. و امروزه همچنان شما رسانه ها را اگر ببینین، بحث ما بیشتر سیاست هست، بحث ما بیشتر اقتصاد هست، بحث ما فرهنگ نیست متاسفانه، بحث ما بحث اجتماع نیست متاسفانه. تمام هوش و فکر و حواس ما بیشتر به پول هست، تمام هوش و حواس ما بیشتر به مسائل سیاسی و خبری و امنیتی هست و بیشتر درگیر هستیم. و این دلیل چهارم هست که دست به دست هم داده تا جوانا مطالعه نکنن و یا درس نخونن.
خب استاد، جوانایی که علاقمند مطالعه نیستن، چی کتاب های مکتب یا چپتر های پوهنتون و یا در کل مطالعه عمومی باشه، اگه علاقمند نباشن و مطالعه نداشته باشن، چی عواقبی را برشان در پی داره؟
اگر جوانا مطالعه نکنن و کتاب های جز از کتاب های مکتب یا پهنتون کتاب های دیگر هم مطالعه نکنن، عواقبش و پیامدش کاملا واضح و روشن هست. ببینید، ما وقتی امروز در قرن 21 از سواد صحبت میکنیم، سواد حالا تنها بحث نوشتن و خواندن نیست. نظر به تعریف یونسکوی که چند دهه پیش این تعریف را کرده بود، حالا سواد شما به این خلاص میشه یا به یک آدم ما میتونیم با سواد بگویم که او با تکنولوژی روز ملبس باشه. یعنی چی؟ یعنی یک زبان خارجی را باید بفهمه در پهلوی زبانهای ملی و یا مادری خودشان. یک، دوم به کامپیوتر باید بلدیت داشته باشه. سوم هم به هنرها و مهارت‌هایی که امروزه در مارکت یا در بازار کار خریدار داره، مثلا ارتباطات هست، مثلا بحث جرأت اخلاقی هست، مثلا فن بیان هست و مثلا دیگر مهارت‌هایی که افراد باید داشته باشه تا ما بتانیم اونا را با سواد خطاب بکنیم، ما بتانیم اونا را تعلیم یافته و تحصیل یافته خطاب بکنیم. بحث تعلیم، بحث تحصیل تنها بر رفتن مکتب، بر رفتن به پنتون تمام نمیشه و خلاصه نمیشه. ما اگر مطالعه آفاقی نداشته باشیم، معلومات آفاقی نداشته باشیم در موارد مختلف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی معلومات نداشته باشیم، از آنچه که امروزه اتفاق میفته معلومات نداشته باشیم، از جامعه خود معلومات نداشته باشیم، از تاریخ خود معلومات نداشته باشیم، از تکنولوژی معلومات نداشته باشیم و در موارد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کتاب نخوانیم و مطالعه نکنیم، ما یک آدم بیخبر هستیم، ما یک آدم هستیم که اطلاع و معلومات کافی نداریم، ما یک آدم هستیم که دور هستیم از آنچه که امروز در قرن 21 اتفاق میفته. بنابراین پیامدش و عواقبش هم ما امروز میبینیم که در افغانستان چی میگذره. جامعه امروزی افغانستان یک مثال کلانش هست. شما ببینید در افغانستان امروزه کسایی که در 20 سال گذشته جنگ کردن و امروز در قدرت هستن، کدام از اینا علم دانش داره؟ کدام از اینا ماستر و دکتر است؟ کدام از اینا تعلیم یافته و تحصیل یافته هست؟ و افغانستان را به کجا میبره؟ به کدام سمت سو میبره؟ همگی میدونن که ما در کدام وضعیت هستیم. از بد بدتر شدیم متاسفانه. قدرت به دست کسایی دید که اینا کتاب نخوندن، اینا مکتب نخوندن، اینا پنتون نخوندن و افغانستان مطلق در انزوای سیاسی به سر میبره و هیچ کشور دنیا حاضر نیست که با افغانستان مراوده داشته باشه و افغانستان یا گروه حاکم را به رسمیت بشناسه و با افغانستان بتونه حداقل رفت آمد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشه. دلیلش همی، یکی از دلایل کلانش بحث سواد هست، یکی از دلایل کلانش بحث فهم است، یکی از دلایل کلانش کسی است که با این گروه نمیشه ما کار انجام بدیم، مخاطر از این که این گروه گروهی بی سواد هست. این دلیل و ریشه در چی داره؟ در بی سوادی داره. بنان هر کدام ما باید کتاب بخونیم، مطالعه بکنیم و تنها مضامین مکتب و تنها مضامینی که در پنتون یا مضامین اختصاصی که در پنتونا هست بر ما تدریس میشه، او کتاب ها تنها کافی نیست. ای کاش او کتاب ها را به شکل مستمر و پیوسته ما بخوانیم. صرف چند روز که امتحان باقی بمونه یا یک هفته یا ده هفته یا حتی شب امتحان ما در روی کتاب باز میکنیم و دست میخوانیم، اون برای چند ساعت محدودی. دیگر وقتی که امتحان خلاص شد دیگر روی کتاب را ما نمیبینیم. اما در کشورهای دیگر در غیر از افغانستان، حتی در کشورهای همسایه ایمان، فرهنگ کتابخانی بسیار در یک سطح بالایی قرار داره، به خاطر از اینکه حکومت‌هایشان کارهای بنیادی انجام دادن، مردمشان کارهای بنیادی انجام دادن، خانواده‌ها به این توجه کردن. شما ایران را مثال، من ایران را بر شما مثال بدم، حتی پاکستان، شما تاجیکستان را ببینین، شما ازبکستان را ببینین، شما چین را ببینین که اصلا قابل مقایسه نیست در این بخش با افغانستان. تمام منابع ما بیشتر از ایران و پاکستان میاد، منابع درسی ما، و اگر ما به منابع ضرورت داشته باشیم میریم به منابعی که یا در ایران نوشته میشه یا چاپ میشه و وارد افغانستان میشه، همچنان از طریق پاکستان، و منابع کلان معتبر بین المللی هم به زبانهای انگلیسی هست. این دلیل ای است که ما درس نخوندیم، ما مطالعه نکردیم، ما کتاب نخوندیم، ما زحمت نکشیدیم.
خب استاد، رای حل چی است؟ چطور میتونیم که علاقمند مطالعه شویم و مطالعه کنیم، کتاب بخونیم؟
رای حلی است که من پیشتر براتون عرض کردم که کانون خانواده، پدر مادر مسئول از دهی بخش که فرزند خود را از آوان کودکی تشویق بکنه و یک کتاب را به دستش بده که باید آهسته و پیوسته تشویق شود، دست بخونه و کتاب بخونه. مکتب، استاد، کسی که برای ما تدریس میکنه در مکتب، تنها مسئول از این است که برای ما صرف همون مضمون تدریس بکنه برای 40 دقیقه یا 90 دقیقه و بعد بره صنف ترک بکنه. استاد، وقتی ما میگیم استاد، مسئول هست که هم آموزش را به هم پرورش را برای ما نشان بده و درس بده و هم در پهلوی مضامینی که تدریس میکنه باید هفته یک بار یا ماه یک بار یک کتاب را برای ما نشان بده به عنوان مؤاخذ، به عنوان منابعی که اگر شما این کتاب را مطالعه بکنین میتونین که در این بخش از او استفاده بکنین یا سطح معلوماتتان بیشتر شوه یا آگاهیتان بیشتر شوه. استادا باید شاگرداره تشویق بکنه به مطالعه و کتابخانی، نه تنها در مضمون خودشان بلکه در موارد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. حکومت که متاسفانه در افغانستان حکومت دولتی وجود نداره، اما روزی اگر حکومت شکل میگیره به اساس آرای مردم و یک دولت دموکراتیکی که برای جهان و برای مشروعیت ملی و بین المللی داشته باشه، مسئول هست و موظف است که کار انجام بده تا تمام مردم از او سرزمین و از او خطه تشویق شود، نه تنها جوانان و نوجوانان بلکه همه. شما در بیرون از افغانستان ببینین یک مرد 60 ساله و 70 ساله، یک خانم 60 ساله و 70 ساله ببینین روزنامه در دستش است یا در خانه کتاب میخونه برای نیم ساعت یا یک ساعت، و یا در بیرون هم اگر است، در میلی بس هم اگر است، در موتر هم اگر است، در ایستگاه هم اگر 5 دقیقه یا 10 دقیقه اینا منتظر میمونن، کتاب در دستشان است. این هم خودشان کار کردن، اما حکومت هایشان برای ترویج فرهنگ مطالعه کار کردن. بحث چهارم بحث رسانه ها هست که هم تلویزیون، هم رادیو، هم روزنامه و هم رسانه‌های برقی، وبسایت‌های اینترنتی که در افغانستان هنوز هم فعالیت دارن، میتونه در این بخش کارهایی را انجام بده و اینا مسئول هستن. اگر در 20 سال گذشته صورت نگرفته این کارها و انجام نشده، حالا احساس مسئولیت اینا بکنن که برای ترویج فرهنگ مطالعه در افغانستان گام‌های استوار و مثبت را بردارن تا ما شاهد یک تغییر در جغرافیای به نام افغانستان باشیم و بتونیم که فرهنگ مطالعه را ترویج بکنیم و جوانا بتونه که روزمره یا هفته یک بار حداقل یک کتاب را ما بخونیم و حتی برنامه‌های کلان را برنامه‌ریزی بکنیم، دایر بکنیم که اگر مثلا 50 کتاب یا 20 کتاب یا 10 کتاب را انتخاب بکنیم، بعد جوانا را دعوت بکنیم که هر کس دانست در ظرف یک هفته مثلا این دو کتاب را، یا در ظرف یک هفته این یک کتاب را، یا در ظرف دو هفته این سه کتاب را مطالعه کرد، این قدر جایزه داره، برای فرد اول این قدر جایزه، برای فرد دوم این قدر جایزه، برای فرد سوم و چهارم هم به می شکل جایزه داده شوه، تا حداقل بتونیم اینا را تشویق بکنیم به کتاب خواندن، به مطالعه. و نهادها میتونه چنین برنامه‌ای را برگزار بکنه، حتی شرکت های کلان، نهادهای خصوصی این کار را میتونه هم برای خودشان خوب است، برای تبلیغاتشان، هم برای جامعه خوب است، هم برای جوانان.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که بانها آشنایی دارند از دانه تولید میکند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیاد زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظاهر البذر و مخفی البذر. ظاهر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد، به نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارند، برگهای باریک بدون دندانه و اکثرا دیبرگ ندارند. در رواز دیبرگ قسمت اخیر برگ دو ساقه را به صورت غلاف یا پوش احاطه کرده است. لگ برگهای موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت، عبارت از ریشه، ساقه و برگدال ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقان قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد، ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقی امیدی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقی افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند. مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیما دارای دانه دوپله‌ای است و ریشه آن به طرف چپ نمو می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
با در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف هشتم پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف هشتم، نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی، آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می‌خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می‌گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می‌رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می‌دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج های زلم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات وایی تخمدار. اول میام نباتات وایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج وایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالستان امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دمسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا از ساقه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساقه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقایای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساقه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زیگوت به وجود می آیند. و در تکثر غیر زوجی روی برگهای سرخس پندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دمسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آن میم نباتات تخمدار را واضح می سازه. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات اینا که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعضی اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مجکل کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتریه ها در بطن آزاد می شود، باعث پروژنایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحت شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحت محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. به وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سیو، بعد از رفع حاجت دستها باید به صابون ششته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دستهای خود را پاک نگه داریم. چارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم های هاضمه می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با امید این که در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
سنم سر و سرای جنون است عشق لیلا میزنم کشتی بشکسته ای من کهی به ساحل میرسد غده ها در عشق خود شد موج دریا میزنم سرای جنون است عشق لیلا میزنم